آینده که مجلس انشالله شروع به کار میکنه پیگیری کنه.
بله آقای دکتر دلخوش، با توجه به این که شما تو کمیسیون اقتصادی هم بودید، من الان قبل از اینکه شما تشریف بیارید روی خط از آقای دکتر فرهادی پرسیدم، به نظر میرسید که دولت 11 و 12 یه رویکرد دوگانه به سازمان تعزیرات حکومتی داره. توی دولت 11 خیلی از حالا بحث‌ها کارشناسان مطرح می‌شد، به خصوص تو سطح وزرا میگفتن که آقا این سازمان تعزیرات حکومتی فلسفه وجودی خودش از دست داده، این برای سال مثلا دهه 70 بوده. دیگه وقتی که به سمت رقابت آزاد و بحث‌های اقتصاد آزاد میریم، اصلا دیگه بحث قیمت گذاری معنا پیدا نمی‌کنه. بعد تو دولت 12 می‌بینیم که چنین لایحه‌ای تقدیم شما تو مجلس میشه. به نظرتون این یه رویکرد دوگانه نیست که دولت با سازمان داشته؟
بعضی از دستگاه‌ها مثل تعزیرات به دلیل کمبود امکانات و در اختیار نگذاشتن امکانات امروز اون جایگاه واقعی خودشون رو ندارن. هر زمانی در هر شرایطی هم اگر به هر حال بحث اقتصاد آزاد باشه یا بحث‌های دیگر باشه، جایگاه تعزیرات برای پیشگیری از انحصار چه در بخش دولت چه در بخش‌های دیگر ضروری به نظر میرسه. من فکر میکنم که اگر امروز نقش تعزیرات در کشور ضعیف است، به خاطر اینی که اون ابزار و امکانات لازم رو ما در اختیارشون قرار ندادیم و باید تلاش بکنیم که این ابزار و امکانات در اختیارشون قرار
بدیم. راجع به قاچاق کالا هم، اون اصلاح قانون قاچاق کالا هم به حوزه تعزیرات برمیگرده، اون چه وضعیتی داره الان؟
ما اون رو هم قانون رو خود من کمیته و کارگروه مسئولیتش با من بود. احسن. دوستان تعزیرات هم حضور داشتن در اونجا، هم وظایف تعزیرات حکومتی رو در کشور در قانون مشخص کردیم و بخشای دیگر.
بله آیا دکتر دلخوش، من خواهشم اینه که اینو برای مردم عزیز ما بیشتر توضیح بدید که با توجه به اینکه ما 16 میلیون پرونده تو دستگاه قضا داریم و با توجه به اینکه 50% نمایندگان مجلس تقریبا حقوقی هستن و کار قضایی هم بعضن کردن، چرا تمایل به عضویت در این کمیسیون بسیار مهم که حالا به هر حال 70% قوانین و مقررات از مسیر شما میگذره، چرا تمایل نبود که توی این کمیسیون بیان؟ و حالا میدونید که الان مشکل اقتصادی کشور لحاظ نرم افزاری همین بحث قوانین و مقررات دیگه، ما به این دوستان اونجا بیشتر احتیاج داشتیم، چرا استقبال نمیشه؟
مسائل مختلف هست. اولا
میشه اشاره بفرمایید؟
اولا که یکی بحث حالا
سفر خارجی نداره، وام نداره، وام نداره،
همه چیز از ما نپرسید دیگه.
آخه بعضی از نماینده ها قول میدن که مثلا به حوزه انتخاباتیشون که یه کارایی بکنن.
خب اگه نماینده قوی باشه تو هر کمیسیونی باشه میتونه به حوزه انتخابیش هم کمک کنه.
ارتباط آخه وزرا بیشتر کمترین تردد رو به این کمیسیون شما دارن.
نه ما الحمدلله راضی هستیم. خب ما در الان کمیسیون قضایی
شما فداکاری کردید، البته رفتید اون حوزه.
ببینید بخش زیادی از کارهای قضایی برمیگرده به حوزه اقتصادی.
بله.
و چون از این طرفم بنده علاقمند بودم تو این کمیسیون هم باشم و از تجربه خودم استفاده بکنم، از تجربه کمیسیون هم بهره بگیرم، اومدم تو کمیسیون و الان هم راضی هستیم. طرح و لوایح رو هم داریم پیگیری می‌کنیم، با بعضی از کلمات قانونی هم و بعضی از مسائل قانونی در حوزه قضایی هم آشنا میشیم. ضمن اینکه هر کمکی هم از دست ما بر بیاد در حوزه قضایی کشور آمادگی داریم انجام.
زنده باشید. آی دلخوش، با توجه به اینکه وقتتون کمه، چند تا مورد من عرض میکنم خدمتون، مردم ما منتظرن ببینن که وضعیت اینها چه شکلی میشه، یه توضیح مختصری بدید. یه طرحی بود راجع به ممنوعیت تحصیل فرزندان مقامات در خارج از کشور، تو کمیسیون شما مطرح بود، این الان چه سرنوشتی پیدا کرد؟
دستور کار نیست، البته میگم نزدیک 100 تا طرح‌لایحه از دوره قبل به مجلس به کمیسیون قضایی اومده که ما مرحله مرحله اونهایی که اولویت دارن، مثلا بحث مهریه یکی از مسائلی که
نحوه اجرای محکومیت مالی،
بله اینا رو یکی یکی داریم پیگیریم.
آها. بحث اعدام چی؟ ببینید شما الان تو بحث قاچاق عملا دیگه 93% اعدام‌های ما مربوط به حوزه قاچاق
میشه. دستور کاره، یه بخشش در مجلس دوره دهم رأی آورد.
خب بله.
یک بخش دیگه‌اش الان در دستور کاره که فکر می‌کنم 15-16 دستور کار ما باشه.
آقای این وقتی که ما اعدامو برمیداریم آیا واقعا اون بازدارندگی برداشته نمیشه دیگه؟ ما شاهده این نیستیم که تریاکو تو عطاریا بگیریم پیدا کنیم.
اونو باید تخصصیش به هر حال گفت کجاها برداشته میشه کجاها برداشته نمیشه. بحث استفاده از احکام قرآنی یا روایات و آیاتی که داریم در حال بحث قصاص و امثال این هاست که باید اونا رو عمل کنیم.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون باشه و ممنونیم که با برنامه امروز ما همراه بودید. جناب آقای دکتر فرهادی روی خط تشریف دارید که
بله در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، یه هیئت 3 نفره قبلا مشخص شده بود که اینها از زندان‌ها بازدید بکنن، عنایت دارید که اگر مثلا کسی به ناحق زندان افتاده باشه مثلا این هیئت 3 نفره بتونن مثلا احقاق حقی رو صورت بدن؟ مکانیزم نظارت این رو شما اطلاع دارید که اینها کی نظارت میکنه بر این هیئت 3 نفره؟ آیا این هیئت 3 نفره الان با توجه به اینکه چند سالی است از این قانون میگذره عملا این قانون مطمئن هستیم که اجرا میشه یا نه؟
از کنم در حوزه قوه مجریه که اینجور چیزی اطلاع ندارم و یا خارج از به عنوان عالی بر قوه اطلاعی ندارم، اما قوه قضاییه همین یک ساله اخیر اگر نگاه کنیم شاید همه برنامه هاش و قالب برنامه هاش نظارت بر زندان، پایش، طرح پایش یا پایش زندانیان صورت گرفته که به هر حال افرادی بیگناه یا مازاد بر حرف بیگناه از این جهت که مدتش تموم شده باشه و دیگه نباید در زندان باشه صورت داده، پیگیری کرده. اون چیزی که من هم از سازمان زندان ها در جریانم و هم از دادستان های محترم که یادهایی رو برای واپایش تشکیل دادن و مورد بررسی قرار میدن، بسیاری از کسانی که زندان میمونن شاید بعد از مدت حبس در حال به لحاظ مشکلات مالی بعد از اون حبس، کلاهبرداری، سرقت و موارد این چنینی فراوان وجود داره که مجازات حبس زندانی تمام شده اما ناشی از تبعات از حکم امکانه آزادیش وجود نداره، شاکی خصوصی داره و این موارد، و اینها رو هیئت‌های قضایی پیگیری میکنند و امیدواریم که به فردی که بعد از مدت اینهایی که از میکنم محکومین، حالا کسی مثلا تحت قرار زندان میشه تأمین نمیتونه بسپاره و موارد اینطوری، اینا خارج کنیم از محکومین. اما محکومین کلن در دوره یک ساله اخیر مورد پایش قرار گرفته، کسی که مازاد بر حکمش گوشه افتاده باشه، پیگیری نشده باشه و یا باید آزاد بشه آزاد نشده باشه، ما در گزارش های زندان یا مجموعه قضایی مشاهده نکردیم. به هر حال من هم خودم سالها خدمت قضایی میکردم، دادستان بودم و این اموری که مورد نظارت زندان ها هست به جد به عنوان دادیار ناظر بر زندان یا در کلان شهرها معاونتی که نظارت بر زندان کنه وجود داره. شاید نادر که اون نادر رو هم نمیتونم بگم نادر در همه جا باشه، کسی به علتی مدت حکمش گذشته باشه، بعضی هم شاید گیر میان که در فصولی میگن حالا باشیم خودمون نشونه اینو ندیم. هرچند سامانه زندان مدت پایان احکام رو آلارم میده، اطلاع میده، اما اون نادر بر چند سال یک باری، در دهه یک باری شاید راجع به کسی اتفاق بیفته که بی تأثیر نیست، بی اطلاعی اون فرد یا عدم اطلاعی اون فرد. اما سازمان با توجه به مشکلاتی که از همه لحاظ داره، حالا تأمین اونها و این موارد و از لحاظ حفظ حقوق شهروندی، مطمئنن دوست نداره ثانیه‌ای مازاد بر پایان حکم زندانی کسی در زندان باقی بمونه. بله.
آقای دکتر فرهادی، بخش تو وزارت دادگستری اگر من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، وجود داره در خصوص مبارزه با فساد؟ یه دفتری اونجا وجود داره. عرضم به حضورتون یه طرحی هم الان تو همین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسیه تحت عنوان حمایت مالی از افشاگران فساد. عنایت دارید؟ خواهشم اینه که پیرامون این با توجه به سابقه‌ای که حضرت عالی تو سازمان بازرسی کل کشور هم دارید برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
ببینید، برای مبارزه با فساد، حالا این بخش رو هم که اشاره کردید، برای مبارزه به فساد ما هم از لحاظ اون نگاه بازرسی که شما اشاره کردید بخوایم مبارزه مبنایی انجام بدیم، به جز این مصادیق سراغ این اختلاس سراغ اون
فراینده نگاه کنیم،
آره باید ما زمینه های فساد رو از بین ببریم و الا افراد فقط تغییر میکنن یا اعداد. برای همین دولت لوایح خوبی، لوایح مبنایی تهیه کرده و به مجلس ارسال شده. این روزها هم به عنوان یک فوریت در دستور در هیئت رئیسه هست که انشالله اگر دستور طرح اون رو بدن میتواند در آینده زمینه های فساد رو به شدت کاهش بده. طرح لایحه رسیدگی به تعارض منافع یکی از اون لوایح بسیار مهم است که واقعا همه زوایای ایجاد فساد رو دیده. ما البته شاید تو تعارض منافع قوانینی در گذشته داشتیم، منع مداخله کارکنان دولت و و اینها، اما اونا هر کدوم جزئی نگر بودن. تو این لایحه بسیار وسیع حوزه تعارض منافع دیده شده و قطعا تعارض منافع هست که فساد میاره. اینجا هیئت ناظری بر اون وجود داره، لایحه ارتقای نظام سلامت اداری در و مقابله با فساد.
بله.
باز این هم در آبان ماه 98 به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، به لحاظ زمان بودجه و مشکلاتی که پیش اومده طرح نشده، دو فوریت هم بوده امسال پیشنهاد داده شد، حالا به لحاظ تعداد مواد و به لحاظ رسیدگی کیفی تر یک فوریتی مطرح بشه که اون هم یک فوریتش ارسال شده به مجلس، در نوبت طرح قرار داره. امیدواریم که هیئت رئیسه محترم اعلام وصول این لوایح مهم و مبنایی رو انجام بده. قطعاً بسیاری از زمینه‌های فساد در هر دو این لایحه دیده شده، هم ارتقای نظام سلامت اداری، هم تعارض منافع و لایحه‌ای با عنوان شفافیت. البته مجلس هم یک طرح به اسم شفافیت داره که هم عرض اینها رو داره بررسی میکنه. لایحه شفافیت هم اعلام وصول نشده، اما اونچه که من گفتاری شنیدم از بعضی نمایندگان محترم، با طرح شفافیت که خودشون در حال بررسی اون هستن، لایحه رو هم مد نظر قرار دارن که به هر حال حالا یکی از اونها با هر ما میخواییم که زمینه های فساد از بین بره، به هر عنوانی یا هر پیشنهاد دهنده محترم قانون جامعه بیاره زیاد مهم نیست. امیدواریم که به فوریت اینها در یک چند ماه اخیر مطرح بشه، پیگیری بشه تا بشه در مورد حذف زمینه های فساد به قول معروف درب گردان که به هر حال وجود داره، از بخش دولتی به بخش نیمه دولتی غیر دولتی، اینها به هر حال ظواهری است که متاسفانه بعضی ها با قرار گرفتن در پست های موازی میتونن زمینه های فساد داشته باشن. این لایحه و این لوایح بسیار خوب بسیاری از اینها رو قطعا از بین میبره و شاید به هر حال شاهد این دلسردی هایی که ناشی از دزدی ها اختلاس ها از ناحیه بعضی از افرادی هستیم که مردم انتظار ندارن انشالله خواهیم بود.
آیه دکتر فرهادی، این بستن در حقیقت بحث فساد به حالا مثلا انگیزه اینجوری خدمتون مطرح کنم که مثلا بخوایم یه قسمت از فساد کشف شده از درآمدش رو بدیم به اون فرد کاشفش، حالا چه اون فرد باشه یا دستگاهش. مثلا ما قبلا تو نیروی انتظامی برای کشف قاچاق مثلا یه درصدیش رو به نیرو انتظامی اختصاص میدادیم، هرچند که تو قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا این حذف شد. اصلا این اساسا این مؤثره؟ یعنی این میتونه انگیزه ایجاد بکنه یا نه که نمایندگان مجلس دنبالشن؟
ببینید، نه در فسان، در همه موضوعاتی که به هر حال به نحوی تشویقی مالی یا یک تشویقی یا یک انگیزه های قرار داده میشه برای اعلام کننده، یک گروه مخالف قوی وجود داره که اینها میتواند اینها باعث گزارش های ضعیف یا به هر حال گزارش سازی بشه. خیلی ها میگن در موضوعی که مطرح میکنن کسی زینف نباشه،
درست،
حمایت از سود زن یا حمایت از به هر حال گزارش دهنده رو خیلی ها برای این نمیگن اون هم تمعی به امتیازات مالی این قانون داره، میگن من اگر اعلام میکنم لااقل مثلا در دستگاه خودم مورد مثلا بی‌اعتنایی قرار نگیرم. خیلی ها هستن تو بازرسی مثلا شاید اعلام میکنن آقا اگر بفهمن من این گزارش دادم قطعا من مثلا در میرم کارگزینی در انتظار مثلا فلان. خب فردی هم با توانایی با یا شغلی که داره اگر در محیط مورد توجه قرار نگیره افسردگی میاره، بالاخره مشکلات روحی و روانی براش ایجاد میشه. از حمایت از فساد رو هرگز حمایت مالی صرف نمیدونیم، یا مثلا هویتش یک جوری محفوظ باشه. در بعضی از قوانین ما داریم، قانون ارتقای نظام سلامت اداری که الان مهلتش منقضی شده و در مجمع تشخیص برای اون رفع اختلاف شورای محترم نگهبان و مجلس در حال بررسی هست، اونجا در مورد هویت افراد، حفظ هویت اونها صحبت میکنه، در مورد حمایت از کسانی که در دستگاه اداری گزارش میدن و بعدا مورد بیمهری قرار نگیرن صحبت میکنه. این حمایت رو باید ما بیشتر سراغ میبریم که گزارش دهنده از موقعیت شغلیش لااقل نترسه و حداقل ثبات شغلی داشته باشه.
برای افزایش انگیزش باید چی کار بکنیم؟
به هر حال ببینید، خیلی از مردم کشور ما یا پرسنل ما که گزارش دهنده هستند مسلمان معتقدی هستند که نهی از منکر یا امر معروف رو جزء وظیفه‌شون میدونن، اما میخوان لااقل از این حالا اعلام کردن گزارشی در حوزه کاری خودشون قطعا نهی از منکر هست، شاید قدرت بر بازدارندگی نداشته باشند، اما میتونن به مراجع مربوطه که صاحب اختیار هستن مراجعه کنند. الان بسیار مخفی بدون میدونم امضا یا در هلهار به قول معروف تاریکی آمدن و گفتن به آدم فردی، این لااقل بتونه بازتر صحبت کنه، بتونه به مرجعی بگه و اگر اون گزارشش صحیح بود، البته این گره رو باید زد و در بعضی قوانین دیده شده که گزارش صحیح بود، این آقا در اون حوزه مورد حمایت قرار نگیره،
زنده باشد.
اما خب مردم عادی هم هستن، حالا اینا همش میشه گفت در حوزه شغلی و کاریه، برای مردم عادی هم که میخوان کمکی در این حوزه ها کنن، مراجعه کننده میره در یک دستگاه میبینه بله مثلا یه تبانی رو در کار خودش میبینه، یک فسادی رو میبینه، پرداختی رو از مثلا خودش 6 ماه انجام میشه از فلانی 2 ماه انجام میشه، میبینه بله اینا میتونه لابد یک مراوداتی باشه که این بی‌نظمی رو داره. اینها هم مال حوزه افراد عادی، مسلما تشویق‌هایی برای افراد برای از بین بردن این زمینه‌ها قطعا میتونه
مؤثر. آقای دکتر فرهادی، زمانی که از اتاری تو سازمان بازرسی کشور بودید، برای سازماندهی این نوع گزارشات مردمی یه واحد سازمانی هم درست کردید تحت عنوان نظارت همگانی، عنایت دارید؟ اون عملا تونست این منویات مورد نظر شما و قانون رو تضمین بکنه؟
نظارت همگانی در قانون اجازه داده به سازمان بازرسی، البته الان من نمیدونم وضعیت چجور هست.
همچنان اون واحد هست؟
بله واحد کال آف نوع فعالیت روی نشنال اسم و در معاونت حقوقی، من مدتی معاونت حقوقی بودم، این واحد تحت نظارت معاونت حقوقی بود.
بله.
از افرادی با هویت‌هایی با شرایطی استفاده می کرد، شاید نگاه ها در زمانهایی ضعیف و قوت و ضعفش متفاوت بوده، ولی اینکه ما برای کمک و برای از بین بردن فساد نیاز به کسانی داریم که به هر حال مراجعه میکنن، میبینن مورد به هر حال این اقدامات قرار میگیرن، حقی ازشون ضایع میشه یا تضییع حقی از دیگران، نمیشه از مردم در چیز کرده برید، باید این زمینه‌های نظارت مردمی وجود داشته باشه. قطعا هم برای پرسنل، هم برای کسایی که امور اداری و امور عمومی دستشون هست، یک بازدارندگی داره که همه این مردمی که به من مراجعه کنن میتونن به راحتی، اگر من مشکل اداری یا تخلف اداری داشته باشم، به راحتی به یک مرجعی بگن، با اون مرجع هم حرفشون رو مورد بررسی قرار بدن. این وقتی در همه افکار مجریان باشه، خود به خود هر کسی رو میدونن بگن که این یک ناظر هست و حرفش هم موثره.
زنده باشید. آیه دکتر فرهادی، آخرین کلامتون راجع به انتظارتون از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؟
عرض کنم من شما مشکلات رو اشاره کردید با آقای دلخوش. انصافش اینه که همون موارد که شما بعضیش رو حالا شوخی جدی گفته شد، انگیزه ها نه بیشتر، حالا انگیزه که شما مثلا بگیم حالا صرفا یک سفر خارجیه یا فلانه، نه خیلی چیزهای دیگری هم شما الان دیدید، گفتن لوایحی که از دولت برگشته به مجلس 40% به کمیسیون قضایی ارجاع شده و بقیه 60% دیگه به چند کمیسیونی دیگه. همیشه این بوده که طرح‌ها و لوایح قضایی در کمیسیون قضایی بیش از کمیسیون‌های دیگه بوده. حجم قوانین هم بسیار سنگین. شما ببینید قانون تجارت میخواد اصلاح بشه، در دار کتاب هر کدوم 300 تا ماده داره یا جمعاً 1000 خورده ای ماده داره.
دقیقاً.
باید کار بشه، واقعا بشین سال‌ها ساعت‌ها کارشناسی و اینها میبره. و من اولا باید خدا قوت بگم به همه دوره ها، ما در دوره دهم بسیار لایحه یا طرح‌های مهم و موثری رو پیگیری کردیم و امروز به چرخه قانونگذاری اومده و به هر حال آثارش مشخص، طرح کاهش حبس، کاهش مجازات حبس و موارد دیگه که به هر حال حمایت از کودک، تشدید مجازات تأسید باشی،
جایگزین مجازات های اجتماعی به جای زندان، این قشنگ بود.
بله بله، اینا و مؤثر بوده. همونطور فهمیدی شاید مورد استقبال نبوده، ولی آدم افراد توانمندی، افراد حقوقی خوب، فقیه خوبی برخوردار بوده همیشه. با این حجم کار ما انتظارمون باز از کمیسیون لوایح همکاری بیشتر، سرعت در قوانین، اولویت دادن به قوانینی که در جامعه موثره، چون بسیاری از قوانین، حالا مثل مثلا یه لایحه شورای حل اختلاف اخیرا ما به مجلس دادیم با دو فوریت، امیدواریم در هفته آینده دو فوریت اون مطرح بشه و شورای حل اختلاف که الان یک قانون موقت داره و هر سال داره تمدید میشه، اولا به یک قانون دائمی دست پیدا کنه، ثانیاً وضعیت شورای حل اختلاف اونطور که حضرت آیت الله رئیسی مد نظرشون هست که فقط به صلح و سازش برسن، اون چیزی که در سال 87 که قانون برای اولین بار وضع شده گفته که اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی پیچیده‌ای برخوردار نیست و جهت صلح و سازش این شوراها تشکیل میشه، که بعدا فراتر رفته و پیچیده شده، الان باز میگرده باز به هدف اولیش و اصلاح. امیدواریم این قوانینی که مؤثر هست در جامعه احساس میشه حضورش در جامعه سریع‌تر، امیدواریم که با همکاری خوبی که داشتن مجددن بتونیم این همکاری رو در مجلس 11 هم با وجود افراد توانمندی که از قدرت و حقوقدانان خوبی که داره انشالله پیش بگیریم.
بسیار بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر علی فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری.
من هم از شما تشکر میکنم،
براتون آرزوی توفیق میکنیم.
سلامت باشین انشالله. خیلی ممنونم.
بسیار متشکرم و تشکر هم میکنیم از جناب آقای سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. و همچنین تشکر ویژه هم میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. با زدن ماسک در مقابل ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
به نام مهربان خدایی که همین نزدیکی هاست و سلام عصرگاهی ما تقدیم به تک تک شما هموطنان نازنین، امیدوارم حالتون خوب باشه. زهرا محمودوند هستم و امروز پنجشنبه چهارم دی ماه قراره که در نوبت عصرگاهی رادیو گفتگو همراه شما باشیم به اتفاق همکارانم. حسین سلطانی تهیه کننده، حمید رضا قمی صدا بردار و صادق ستاری هماهنگی. اگر شما عزیزان تمایل دارین که نظرتون رو در خصوص آنچه که از این موج رادیویی میشنوید با ما در میون بگذارید و پیشنهادات و انتقاداتتون رو به گوش همکاران برنامه سازمون برسونین، سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیارتونه و همینطور خوشحال میشیم صدای گرم شما رو از طریق تلفن گویای 2786-1035 بشنویم. اما آنچه که قراره در بخش عصرگاهی برنامه های امروز به شما تقدیم کنیم، تا دقایق دیگر سینما معیار رو میتونید بشنوید. پرچم سرخ عنوان برنامه هست که ساعت 15:30 به شما تقدیم میشه. علاقه‌مندان به زین قند فارسی رأس ساعت 16 شنونده این برنامه باشید. کاکتوس عنوان برنامه هست که ساعت 17:30 به شما تقدیم میشه. 18:30 با شما خواهیم بود با مهراب روشن. ساعت 19 تقاطع فرهنگ تقدیم شما. با جستار علاقه‌مندان به این برنامه میتونید ساعت 20:30 منتظر شنیدنش باشین. و برنامه موسیقیایی ارغنون که رأس ساعت 21 به شما تقدیم میشه. پایان بخش برنامه ها در این بخش از پارسی تا فارسی که رأس ساعت 22 به شما خوبان شنونده تقدیم خواهد شد.